صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت نخست. از همه مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله در مسجد شهر گردیز ولایت پکتیا را به عهده نگرفته است. مقامات رقم تلفات در آن حمله انتحاری را 29 کشته و 81 مجروح اعلام کردند. دو حمله کننده انتحاری روز جمعه نمازگزاران شیعه مذهب را حین ادای نماز جمعه در یک مسجد در شهر گردیز هدف قرار داد. ارگ و سپیدار با نشر اعلامیه‌های جداگانه حمله انتحاری را شدیداً محکوم کرده و آن را عمل جنایتکارانه خوانده، گفتند که چون این حملات نمیتواند اختلافات مذهبی را در میان افغانها دامن بزند. نیروهای کماندوی افغان شب گذشته پس از حمله بر یک زندان بزرگ طالبان در ولسوالی کچگی هلمند 61 زندانی را آزاد ساختند. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قول اردوی 215 میوند به صدای امریکا گفت که در میان زندانیان رها شده افراد نظامی و ملکی شاملند، اما به گفته وی شمار زیاد افراد رها شده ملکی هند. آقای احمدزی این را هم گفت که طالبان مسلح آن افراد را به اتهام همکاری با حکومت افغانستان چند ماه قبل بازداشت کرده بودند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان روز جمعه در گزارش ربع دوم سال 2018 خود گفته است که تا ماه می سال روان نفوذ و کنترل حکومت افغانستان در ولسوالی های آن کشور در مقایسه با ربع اول 2018 تغییر نکرده است. سیگار در صفحه توییتر خود نگاشته است که حکومت افغانستان توانسته است تحرکات شورشیان را در ولسوالی های آن کشور متوقف سازد، اما به گفته سیگار اداره کابل در قسمت بهبود وضعیت مناطقی که زیر کنترل حکومت مرکزی قرار دارد ناکام مانده است. صدها باشنده ولایت بامیان و اعضای جنبش روشنایی روز جمعه 12 اسد طی مظاهره اعتراضی خواستار انتقال لین برق 500 کیلووات ترکمنستان از مسیر بامیان شدند. معترضان در بامیان با سر دادن شعارهای عدالت دولت را متهم به برخورد تبعیض آمیز علیه باشندگان مناطق مرکزی کرده و گفتند که طرح بدیل انتقال برق به بامیان پرهزینه تر از طرح اولی است. شرح بیشتر از ظفر بامیانی.
صدها تن از باشندگان ولایت بامیان و اعضای جنبش روشنایی روز جمعه 12 اسد طی مظاهره اعتراضی خواستار انتقال لین برق 500 کیلووولت ترکمنستان از مسیر بامیان شدند. محمد سجاد محسینی یکی از معترضان گفت:
توتاب را می‌خواهیم که از بامیان و میدان وردک بگذرد و طرح بدیلش را با جرأت انسانی و با جرأت انقلابی ردش می‌کنیم و نمی خواهیم و دیگر هم عدالت در همه ابعاد می خواهیم.
حکومت افغانستان پس از اعتراضات مردم مبنی بر انتقال لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر سالنگ، پروژه جدید انتقال برق بامیان را در سال گذشته روی دست گرفت. بر اساس این طرح حکومت، قرار است برق بامیان از طریق انتقال لین برق 220 کیلوولت از مسیر دوشی تأمین شود.
پلیس یونان 8 نفر را به زن کشتن یک جوان 29 ساله پاکستانی گرفتار کرده است. آن افراد می‌خواستند به گونه غیر قانونی یونان را ترک کنند. مقامات امنیتی یونان روز جمعه گفتند که 8 نفر به شمول 6 افغان و 2 پاکستانی ادعا می‌شود که اموال 4 نفر را در نزدیکی مرز به سرقت برده که در آن میان یک پاکستانی کشته شده است. جسد مقتول یک روز پس از واقعه در نزدیکی قطار آهن یافت شده است. صدها مهاجر هر هفته از کشورهای مانند ترکیه به یونان میرسند و تلاش میورزند به گونه غیرقانونی به کشورهای اروپایی بروند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. گروهی از مهاجمان ظاهرا در یک حمله هماهنگ شده 11 مکتب را که در آن طبقه اناث و ذکور درس میخواندند در شهرک چیلاس در شمال پاکستان به آتش کشیده فرار کردند. پلیس و شاهدان میگویند که مکاتب مسدود بود و آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. تحقیقات در مورد نحوه این آتش سوزی و عوامل آن آغاز شده است. یک محکمه ترکیه 9 تن از افراد مظنون به گروه داعش را به خاطر دخالت در مرگبارترین حمله دهشت‌افکنانه در آن کشور به حبس ابد محکوم کرد. آنادولو رسانه دولتی ترکیه گزارش داد که محکمه روز جمعه آن افراد را به اتهام نقض قانون اساسی ترکیه، قتل و تلاش قتل در حمله انقره به حبس ابد محکوم کرده است. بر اساس این گزارش، 9 تن دیگر آن گروه به سالهای متفاوت زندان محکوم شدند. خانواده های قربانیان ادعا می کنند که تحقیقات در مورد وابستگانشان به دروسی صورت نگرفته و در این بخش مقامات قضایی ترکیه غفلت کردند. در حمله انتحاری اکتبر 2015 در ایستگاه قطار آهن 102 تن کشته شده بودند. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که کره شمالی با عملی سازی تعهد خلع سلاح اتمی هنوز بسیار فاصله دارد و همچنان چندین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را پیونگیانگ نقض کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
مایک پامپیو روز جمعه در کوالالامپور پایتخت مالیزیا قبل از نشست با همتای کوریای شمالیش به خبرنگاران گفت که کیم جونگ اون به خلع سلاح اتمی تعهد کرده است و جهان نیز در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد خواهان عملی شدن این تعهدند. آقای پامپیو تأکید کرد که پیونگیانگ به نحوه رفتار متناقض را در پیش گرفته است و هنوز برای دستیابی به نتیجه نهایی که ما آن را انتظار داریم راه درازی در پیش است. وزیر خارجه ایالات متحده تاکنون 3 بار به کره شمالی سفر کرده و زمینه ساز ملاقات رئیس جمهور ترامپ با همتای کره شمالی است.
وزیر خارجه ایران میگوید که چین پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران نقش محوری و اساسی را برای حفظ آن توافقنامه بازی میکند. محمد جواد ظریف روز جمعه گفت که نقش چین در عملی سازی موفقیت و اکنون حفظ توافق هسته‌ای نهایت محوری و کلیدی است. پس از خروج واشنگتن از توافقنامه، رئیس جمهور ترامپ دستور وضع تعزیرات را بر تهران صادر کرد. اما یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن از متحدین خود خواسته تا صادرات نفت ایران را در ماه نوامبر قطع کنند. ایران و سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای با شمول چین در تلاش حفظ معامله 2015 اتمی اند. چین خواهان حل اختلافات با ایالات متحده به گونه است تا هر دو طرف مساویانه از آن سود ببرند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
وانگ یی دیپلمات ارشد چین روز جمعه این مطلب را پس از ملاقات با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بیان کرد، اما افزود که دو جانب درباره جنگ تجارتی میان آمریکا و چین به گونه خاص صحبت نکردند. رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه به مقامات تجارتی حکومت خود دستور داد تا 25 تعرفه گمرکی را بر 200 میلیارد دلار واردات چین به ایالات متحده وضع کنند. چین تا اکنون زیر بار فشار اعمال شده از جانب واشنگتن نرفته است. آقای وانگ یی روز جمعه گفت که واشنگتن و بیجینگ دو عضو شورای امنیت ملل متحد و دو بزرگترین اقتصاد جهانند و باید در همه حالات مذاکرات خود را حفظ کنند. چین روز پنجشنبه در واکنش به تصمیم بلند بردن تعرفه‌های گمرکی از سوی ایالات متحده به اقدامات تلافی جوانه هشدار داد.
و خبر آخر این که یمن در آستانه یک اپیدمی تازه بیماری کولرا قرار دارد. سازمان جهانی صحت با بیان این مطلب میگوید که آن کشور جنگ زده از قبل با مرگ و میر ناشی از شیوع سوء تغذیه مواجه بوده و ملل متحد امیدوار است آتش بس در شمال آن کشور شرایط را برای تطبیق واکسن کولرا مساعد سازد. رئیس رسیدگی به حالات اضطرار سازمان جهانی صحت میگوید که دو موج بزرگ کولرا در سالهای اخیر یمن را فرا گرفت و بدبختانه شواهد و اسناد نشان میدهد که ممکن در هفته های آینده نیز شاهد سیومین حمله فراگیر کولرا در یمن باشند. جنگ یمن تا کنون هزاران کشته بر جا گذاشته و ده ها هزار تن را مجبور به ترک منازلشان کرده است. با این اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، شما آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا میشنوید. شنوندگان گرامی، لحظات قبل گزارش های مستقیم را از خبرنگارای رادیو آشنا صدای امریکا در مورد انفجارهایی که در ولایت پکتیا صورت گرفته بود، همچنان حملات کماندوهای افغان بر یک زندان بزرگ طالبان در ولسوالی کجکی و همچنان درگیری ها میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی در ولایت کنر را از همکارای خود به گونه مستقیم گزارش هایی داشتیم که لحظات قبل تقدیم شما شد، اما اینک یک بار دیگر بازپخش ای گزارش ها.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً در مابین این 61 نفر که از زندان طالبان رها شدن، در مابین از اکثریت افراد ملکی هستند، البته با گفته مقامات امنیتی هلمند، ولی که یک تعداد از سربازای پلیس محلی و پلیس ملی هم در مابین نشان هستند، اما بیش از 55 نفر افراد ملکی هستند و این افراد اکثریت به خاطر همکاری با دولت و همچنان با ندادن اوش رو زکات و همچنان با یک داد از قضایای حقوقی نزد طالبای مسلح میگه که بندی بودن. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان کلی اردوی 215 میوند مستقر در هلمند با صدای امریکا گفتن که این زمانی که این عملیات صورت میگرفتن و این محبس که در ولسوالی کجکی بودن کسی که شما گفتن زمانی که بالای این محبس عملیات صورت میگرفتن، در این حالت دو نفر طالبای مسلح هم میگه کشته شدن که مسئولیت نگهبانی زندان نداشتن و همچنان 7 نفر دیگه که اونا هم نزد نیروهای امنیتی مشکوک هستن اونا هم بازداشت شده و این افراد که از زندان طالبا رها شده این فعلا در کلی اردوی 215 میوان هستن و جنرال احمدزی میگن که بعد از تحقیقات ابتدایی ای همه کسا با فامیلایشان یک جای خواهند شده. آقای
پوپلی، 7 نفر را که شما ذکر کردین که کشته شده، ای هم از جمله افرادی بود که رها شدن یا نه؟
نه خیر، 2 نفر طالبای مسلح به گفته جنرال احمدزی که مسئولیت نگهبانی این زندان را داشتن،
بله،
اونا میگه که در با درگیری کشته شدن، در با درگیری که با نیروهای ویژه داشتن و همچنان 6 یا هم 7 نفر دیگه که گفتن مشکوک هستن اونا هم دستگیر شده است.
خب آقای پوپل، آیا ای اولین عملیات نیروهای کماندویی افغان در نوع حاده ای ولایت بوده یا پیش از این هم عملیات برای رهایی افراد از زندانهای طالبا صورت گرفته؟
ای در یک ماه اخیر 3 زندان طالبا هستن که نیروهای ویژه بالایشان عملیات میکنن و به صورت کل در ولسوالی های شمالی هلمند ایتور باورمندی نزد نیروهای امنیتی وجود داره که مخالفین مصالح دولت بیشترین زندانها داره و اکثریت او کسا که مثلا نزد ازیا مشکوک باشه و یا هم با این خاطر که با حکومت همکاری میکنن او افراد در این زندانها اینا نگهباری میکنن و در پالوی ازی اون نیروهای امنیتی که در جریان جنگ یا در سالهای اخیر میگه که نزد طالبای مسلح مثلا اصلا اسیر هستن اونا هم در این محبس ها نگهداری میشه و به صورت کل واقعا این در این ماه اخیر 3 ای طور عملیات هستن که یک دفعه هم در ولایت اروزگان همچو عملیات صورت گرفته بود، اما بیشترین همچو عملیات در ولایت هلمند و بخصوص در ولسوالی های شمالی که یعنی عمدترین مراکز مخالفین مسلح هم گفته میشه که دی ولسوالی هستن و ایج ولسوالی هم تقریبا اکثرتش نزد طالبان مسلح هستن، ولسوالی باغران، ولسوالی مثلا نوزاد، سنگینی، مناطق خو اکثریت این نزد طالبان مسلح هستن و اونا حضور بسیار گسترده در این مناطق.
بله آقای
میگه که این ها مثلا زندانی هم بسیار زیاد دار.
آقای پوپل، بگونی بسیار خلاصه بگوین که آیا این عملیات صرف سر امی زندان طالبان بود یا علیه طالبان؟
بله جنرال احمدزی میگن که این عملیات بعد از کشف و استخبارات صورت میگیره، زمانی که اینا معلومات استخباراتی رو به دست میارن میگن که این موثرترین عملیات هستن و این عملیات را اینا ادامه خواهند داد.
تشکر از شما آقای پوپل. و شنوندگان گرامی، در همین حال مقام ها در ولایت پکتیا تایید میکنند که در 2 انفجار انتحاری در یک مسجد شیعه ها در شهر گردیز 25 تن کشته و بیش از 70 تن مجروح شدند. آقای عبدالرحیم ابراهیمی همکار ما روی خط مستقیم تلفن هستند. آقای ابراهیمی سلام بر شما. شما لطف کنین بگوین که آخرین جزئیات و انکشافات تازه از این انفجارات چی است؟
دلی سلام با شما و شنوندگان عزیز. از حواله مقامات محلی پاتیا میگوید که در این رویداد حداقل 29 نفر کشته شده و 85 نفر دیگه هم زخمی شدند. ولی در همین حال باشندگان این قریه میگوید که بیش از 40 نفر جان باختند و حدود 80 نفر دیگه هم زخم برداشتند. مقامات حکومتی ولایت پاتیا میگوید که انتحار کننده دو نفر بوده و از چادری استفاده نموده. در دروازه ایتاکی خانه یه مسجد اول دو نفر محافظان این مسجد را کشته شده و بعض وارد مسجد شده. دو انفجار صورت گرفته. در این انفجار کلکین دروازه ها شیشه های این مسجد از بین رفته، شکسته شده است. بعضی از دیواری مسجد و فرش این مسجد خون از سر بوده.
خب آقای ببخشید که من نام شما را درست نگرفتم، ابراهیم رحیمی. آقای رحیمی شما لطف کنین واکنش در مورد واکنش های مردم بگین، مردم بعد از این انفجارات چی میگن؟
مردم محله میگه که پیش از این انفجار به مسجد، به امام این مسجد، به قریه این خواجه حسن که نام داره در کجا که این مسجد واقع است، یک تهدید از سوی مخالفان به دست آورده بود. این تهدید به مقام های ولایتی پاتیا شریک ساخته بود، ولی در مورد جلوگیری از این رویداد حکومت پس مانده، هیچ تدابیری نداشت که جلوگیری از این واقعه کند. از غفلت اینا میگه که از غفلت حکومت محلی پاکیا این واقعه وقوع پیوسته.
آقای رحیمی جهان سپاس از شما. خب شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، در ادامه گزارش ها در ولسوالی اسمار ولایت کنر بین طالبای مسلح و نیروهای دولتی درگیری ها صورت گرفته. برای جزئیات بیشتر ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را از ننگرهار روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، لطف کنین ایره بگین که در این درگیری ها آمار تلفات از چی قرار گزارش شده؟
بله رویا جان، درگیری ها صبح امروز در ولسوالی اسمار زمان رخ داد که نیروهای طالب بالای یکی از پوسته های پلیس در مستقر در این ولسوالی حمله کردند. بعد نیروهای مشترک افغان تحت رهبری اردوی ملی برای تصفیه‌کاری این ولسوالی و همچنان رای مواصلاتی اسمار شهر اسدآباد و سایر ولسوالی های کنر عملیات مشترک آغاز کردند. در جریان این عملیات با طالبان مسلح برخوردهای به وقوع پیوسته است که روی آمار رسمی مقامات امنیتی ولایت کنر و دفتر مطبوعاتی این ولایت گفته می شود که در این درگیری ها بیش از 40 تن از طالبان مسلح کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند، اما آمار دقیقی از مجروحین وجود ندارد. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر و سر امریکا گفت که نیروهای امنیتی قبل از اینکه حمله طالبان مسلح برای یک از پوسته های پلیس انجام شود در صدد راه‌اندازی عملیات مشترک برای تصفیه‌کاری رای عمومی اسمار اسدآباد بودند. ولی همزمان با آغاز این عملیات درگیری بین نیروهای افغان و طالبان بر سر یکی از پوسته های پلیس نیز رخ داد و بعد زمانی که عملیات آغاز شد درگیری شدت یافت.
آقای حسرت ببخشید، آیا این درگیری ها هنوز پایان یافته یا ادامه دارد؟
درگیری ها به شکلی که صبح یا در جریان روز ادامه داشت پایان یافت، اما به شکل واقعی یک شلیک از سوی طالبان مسلح برای نیروهای افغان و از سوی نیروهای افغان برای طالبان تبادله میشه، اما طوری که در جریان روز درگیری جریان داشت آن قسم نیست و وضعیت بعدی برگشتنی است. در این عملیات و درگیری ها به افراد ملکی و نیروهای عملیات کننده آسیبی نرسیده.
تشکر از شما آقای حسرت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون ویژه بررسی افراد دارایی فرماندهی و یا عضویت گروه های مسئله غیر مسئول اسامی 25 تن از نامزدان احتمال انتخابات ولسی جرگه را به اتهام ارتباط با گروه های مسئله غیر مسئول از فهرست نامزدان ولسی جرگه حذف کرده است. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
کمیسیون بررسی عضویت و فرماندهی افراد در گروه های مسلح غیر مسئول بررسی هایش در مورد عضویت نامزدان ولسی جرگه در گروه های مسلح غیر مسئول را به پایان رسانید. عبدالبصیر فایز، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این کمیسیون 230 شکایت را در مورد فرماندهی و یا عضویت نامزدان ابتدایی ولسی جرگه در گروه های مسلح غیر مسئول به دست آورده بود. آقای فایز افزود که پس از بررسی این شکایات، این کمیسیون 25 تن را از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه حذف کرده، 37 تن را هشدار داده، 7 تن را توصیه کرده و شکایت در مورد 67 تن را به دلیل نبود مدارک و اسناد کافی حذف نموده است. به گفته آقای فایز، نامزدان که در موردشان تصمیم گرفته شده حق اعتراض و شکایت را دارند.
تصمیم ابتدایی است، نهایی نیست و این افراد دو روز برشان فرصت داده شده، اگر اعتراضی داشته باشند یا قناعت نداشته باشند به این فیصله، میتونن که با کمیسیون شکایات مجددن اعتراض درج کنند.
این کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی به دلیل نهایی نبودن این فهرست اسامی نامزدان حذف شده را با ما شریک نساخت. کمیسیون بررسی عضویت و فرماندهی افراد در گروه های مسلح غیر مسئول متشکل از 4 عضو شامل نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگان های محل افغانستان بر رهبری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به شکایات در این زمینه رسیدگی کرده است. پیش از این عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی که در رأس این کمیسیون اختصاصی نیز قرار دارد گفته بود که دست داشتن در گسترش ناامنی ها، جرایم سازمانی یافته، قاچاق مواد مخدر، غصب املاک و دارایی های عامه و همکاری با دشمن از شاخصه های افراد یا گروه های مسلح غیر مسئول است. در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را آغاز خوب برای حذف افرادی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط دارند از ولسی جرگه دانست، اما گفت که این تصامیم عملی نیست.
در جریان هستیم که دقل در می روزها نامزدهایی که از این بابت ترس و حراز داشتن با آدرس های مختلف سیاسی مراجعه کردن، اینها در وضع مقامات دقل باب کردن، خواست حمایت شدن و این ما به دوان اگه آغاز میشه که حساب بکنه، اما به هیچ وجه نمیتونه که کافی باشه. ما همچون کمیته ها در گذشته ها هم داشتیم که به این ماموریت موظف بودن، ولی شما شاید بودین که در پارلمان افغانستان ما وکلای را داشتیم که اونها یک کاروان‌های طولانی از افراد مسلح را با خود داشتند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در بخش‌های دیگر نیز به حدود 500 شکایت رسیدگی کرده است. کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت و یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر مسئول و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پس از رسیدگی به شکایات انتخاباتی تصمیمشان در مورد فهرست نامزدان ولسی جرگه را با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شریک می‌سازند و پس از آن فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه به نشر می‌رسد. بر اساس تقویم زمانی پروسه انتخابات روز جمعه 12 اسد باید فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه به نشر می رسید، اما این روند با تأخیر مواجه شده و قرار است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فهرست ابتدایی در هفته پیش رو با کمیسیون مستقل انتخابات شریک گردد و پس از آن فهرست نهایی به نشر خواهد رسید.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، گزارش های هم از جهان. مقامات اداره ترامپ از دخالت خارجی در انتخابات میان دوره ایالات متحده نگران هستند و تلاش دارند تا علیه این پدیده مبارزه کنند. گزارش را در این مورد تقدیم شما میکنم.
مقامات اداره ترامپ با ابراز همبستگی بر نگرانی هایشان مبنی بر تلاش های مداخله در انتخابات میان دوره ماه نوامبر و فعالیت های سازمان های روسی تاکید کردند. دان کاست رئیس استخبارات ملی آمریکا فقط به روسیه اشاره کرد.
In regards to Russian involvement in the midterm elections,
در رابطه با مشارکت روسیه در انتخابات میان دوره‌ای، ما همچنان شاهد برنامه تبلیغاتی گسترده آن کشور هستیم که سعی دارد تا ایالات متحده را تضعیف و تقسیم کند.
در همین حال جان بولتن مشاور امنیت ملی، کریستوفر ری رئیس اف بی آی، کریستین نلسن رئیس امنیت داخلی و جنرال پاون نکانسی رئیس اداره امنیت ملی آمریکا مقاماتی بودند که به سوالات خبرنگاران در این مورد پاسخ گفتند. این مقامات گفتند که رئیس جمهور ترامپ با آنان دستور داده است تا روند امنیت انتخابات را در صدر قرار دهند. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ در نشست السن که از پوتین حمایت کرد، کسی که مداخله مسکو در انتخابات سال 2016 ایالات متحده را که منجر به پیروزی ترامپ شد رد می کند. رئیس جمهور ترامپ بعد از واکنش هایتون به این نتیجه رسید که اطلاعات سازمان های استخباراتی آمریکا را بپذیرد که در آن آمده است که روسیه تلاش کرده بود در انتخابات آمریکا مداخله نماید. از سوی هم تحلیلگران به شمول الین کاری که از نهاد بروکینگز مداخله روسیه را تلاش برای از بین بردن اعتماد آمریکایی ها به نهادهای عامه می خوانند.
This is very, very serious, and it also is the destruction of trust.
این مسئله بسیار جدی است و همچنان از بین بردن اعتماد مردم بر سیستم انتخاباتی آمریکا می باشد. زیرا به گونه‌ای که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله می کند، چیزهای مزخرف و نادرست را در مورد کاندید دیگر اشاعه می کند.
رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه، مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و تبونی میان مسکو و کمپاین مبارزاتی ترامپ را تحقیق می کند. رئیس جمهور ترامپ بار بار این تحقیق را دنباله از اتهامات می خواند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعزیرات بر دو مقام ارشد ترکیه به ارتباط امتناع انقره از آزادی 1.6 آمریکایی را تصویب کرد. عبدالواجد عادل با شرح گزارش زیلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا.
هفته گذشته آندرو برنسون کشیش آمریکایی از زندان آزاد شد ولی در خانه تحت نظارت گرفته شده است. ولی با وجود هشدار مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده، ترکیه از برگرداندن او به ایالات متحده خودداری کرده است. مایک پنس برنسون را بی‌گناه می‌داند.
If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey.
هرگاه ترکیه به طور فوری این مرد بیگناه متدین را آزاد نکند و به خانه‌اش به امریکا بر نگرداند، ایالات متحده تعزیرات قابل توجهی را بر ترکیه تا وقتی که نام برده آزاد نشود وضع خواهد کرد.
در واکنش به این هشدار ایالات متحده، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این هشدار را رد کرده، گفته است قوه قضاییه کشور به هیچ وجه تحت فشار قرار نخواهد گرفت تا آزادی عمل خود را از دست بدهد.
این گفته های تهدیدآمیز برای هیچ کسی مفید نخواهد بود. ما همبستگی خوب خود را در چوکات ناتو با ایالات متحده تبارز داده ایم.
سارا هوکابی ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت:
At the president's direction, the Department of Treasury is sanctioning Turkey's Minister of Justice and Minister of Interior.
به اساس دستور رئیس جمهور، وزارت خزائن تعزیراتی را بر وزیر عدلیه و وزیر داخلیه ترکیه که هر دوی آنها نقش برازنده‌ای برای در بند نگه داشتن کشیش برنسن داشتند وضع می‌کند. در نتیجه هر نوع دارایی یا مفاد دارایی هر دو وزیر در داخل ایالات متحده منجمد می‌شود و همه افراد آمریکایی از معاملات با این دو شخص ممنوع ساخته می شوند.
کشیش برنسون برای بیش از دو دهه در ترکیه بسر برده است. او به تعقیب کودتای نافرجام 2016 که بر ضد حکومت اردوغان طرح‌ریزی شده بود زندانی گردید. مقامات ترکیه این امریکایی را به ظن کمک به رهبران کودتا متهم می کنند. تعزیرات وضع شده ایالات متحده بر ترکیه ممکن روابط دو کشور را که در سالهای اخیر تیره شده است بیشتر تیره سازد. ایالات متحده در برابر تقاضای انقره برای اخراج فتح الله گولن، یک عالم دینی مقیم در ایالات متحده که انقره او را مسئول طرح کودتا می داند، تا اکنون اقدامی را به عمل نیاورده است. ایالات متحده در عین حال به خاطر حمایت از ملیشه‌های کردی که بر ضد گروه دولت داعش می جنگیدن، ترکیه را خشمگین ساخته است. ترکیه ادعا دارد که این ملیشه‌های کردی با گروه
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای